بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض الا تمثيل به فهو غیر صالح كما هو واضح. اولین مقدمه‌ای که در بحث مشتق مطرح شد این بود که مشتق چیست، یعنی مشتقی که در اینجا محل نزاع هست چیست. فرمودن مشتقی که در اینجا محل نزاع هست آن است که جاری بر ذات باشد به اعتبار تلبس ذات به مبدأ، چه اون تلبس به نحو خلول باشه، چه به نحو انتظار، چه به نحو صدور و ایجاد. بنابراین افعال مصادر که از دیدگاه ادبی مشتق محسوب بشوند از دیدگاه اصولی مشتق نیستند، چون این افعال و این مصادری که ادبا اون رو مشتق میدانند جاری بر ذات نمیشه. ولی هر چه که جاری بر ذات میشود این داخل بحث است، چه اسم فاعل، چه اسم مفعول، چه صفت مشبهه، چه صيغه مبالغه، چه اسم زمان، چه اسم مکان و چه اسم آلت و هر چیزی که از این قرار. در مقابل این فرمایش صاحب فصول رضوان الله علیه در فصول صفحه 60 تصریح میکنه که محل نزاع اختصاص داره به اسم فاعل و صفت مشبهه یا امثال صفت مشبهه که به معنای اسم فاعل باشن. یعنی در واقع محل نزاع فقط اسم فاعله، حالا چه در وزن فاعل باشه چه در وزن یکی از صفات مشبهه، یعنی معناش معنای اسم فاعلی باشه. مرحوم آخوند اینجا اشاره میکنن به دلیل صاحب فصول، که دلیل صاحب فصول چیه و بعد اون دلیل رو رد میکنن. دلیلی که صاحب فصول در اون صفحه 60 مطرح کرده، تصریح کرده به عنوان دلیل، این استش که مثالی که زدن، امثله‌ای که ذکر شده برای مشتق در کلمات اصولی ها اسم فاعل بوده و این نشون میده که اونی که محل نزاعه اسم فاعل. این یه نحوه استدلال که بگیم دلیل بر این که محل نزاع فقط اسم فاعل است این است که در کلمات اصولی ها مثالی که ذکر شده اسم فاعل. مرحوم آخوند میفرماید خب تمثیل که دلیل نمیشه، مثال فرض کنید حالا اسم فاعل مثال زدن، معنیش است که فقط از اسم فاعل بحث میکنن، بحثشون یه معنای عمی بوده که یک موردش اسم فاعله، حالا اتفاقا مثالی که زدن اسم فاعل. بنابراین میفرماید تمثیل شاهده بر انحصار نیست. بعد اشاره میکنن به یک دلیل دیگری از جانب صاحب فصول، که البته این رو صاحب فصول به عنوان دلیل ذکر نکرده، ولی میتونه کسی مثلا به دفاع از صاحب فصول این رو به عنوان دلیل ذکر کنه. و اون مطلبی است که در فصول صفحه 59، یعنی قبل از این مطلب که صاحب فصول بحث کنه مشتق در اینجا یا همه مشتقات رو میگیره یا فقط اسم فاعل، قبلش در صفحه 59 اواسط صفحه بحثی است که صاحب فصول اونجا اشاره میکنه که من بعداً میگم اسم فاعل محل نزاع، این همین که صفحه بعد بود. بعد ما بقیه مشتقات رو اشاره میکنه، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، اینا. بعد نسبت به اینها میگه مثلا فرض کنید اسم مفعول بعضیاش مختص به متلبس به المبدا فی الحال، بعضیاش اعم از متلبس به المبدا و من قضا عنه المبدا. بنابراین در مثلا اسم مفعول ما یه قاعده کلی نداریم. مثلا در بعضی ها میگه اینها یقینا حقیقتا در اعم از من قضا و متلبس به المبدا فی الحال، در بعضی ها میگه اینها فقط حقیقتا در متلبس به المبدا فی الحال. حالا یه کسی بیاد اینجوری بگه، نمیخوام وارد اون بحث نمیخوایم بشیم، یه کسی به عنوان دفاع از صاحب فصول بیاد اینجوری بگه، بگوید نزاع انحصار داره در اسم فاعل. چرا؟ چون نسبت به مابقی مشتقات اسم مفعول، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت، صفات مشبهه، صیغه مبالغه، اینا تسالم هست که بعضیاش مثلا فقط حقیقت در متلبس به المبدا فی الحال، بعضیاش هم در متلبس هم در من قضا، بعضیش مثل اسم مفعول قاعده کلی درش نیست. خب وقتی اون محل تسالمه همه قبول داره، چیزی که محل نزاعه فقط اسم فاعله. کسی بیاد اینجوری دفاع کنه که البته این دفاع جا داره ها، یعنی خود عبارت صاحب فصول هم این تحمل رو داره، هرچند صاحب فصول رو به عنوان دلیل خودش صریحا ذکر نکرده، نگفته مثلا دلیل این که من میگم نظام حاصله در اسم فاعل نستش که مابقی محل تسالمه، ولی یه طوری اونا رو مطرح کرده که گویا محل تسالمه. معلومه آخون میفهمد اینم غلطه، کی گفته اونها مورد تسالمه؟ همونه که ایشون میگه یقینا مثلا حقیقتا در متلبس و من قضا، همون جا هم محل بحثه. یا مثل اسم مفعول که ایشون میگه معلوم نیست، بعضی جاها حقیقت در متلبس فقط، بعضی جا هم در متلبس هم در من قضا. مرحوم با خوفه ها نهینا همه محل نظام. بعد اشاره میکنن به یک اشتباهی که صاحب فصول کرده، البته این اشاره بعدن تفصیلش میاد، که صاحب فصول توجه نکرده به انحاء تلبس. چون توجه به انحاء تلبس نکرده، یه سری چیزها رو من قضا حساب کرده در حالی که اینها متلبسن، و توجه نکرده که تلبس انحاء مختلفی داره. این بحث که تلبس انحاء مختلف داره بعدن میاد در مقدمات همین بحث مشتق، یه مقدمش همینه، ولی اینجا مرحوم آخون اجمالا اشاره میکنن به همون مطلبی که بعدن تفصیلش میاد، که تلبس گاهی به فعلیت، مثل این که مثلا کسی که الان بلبل نشسته میگیم قائد، الان متلبس به قعوده، وقتی ایستاد دیگه متلبس به قعود نیست، قائمه، متلبس هست به قیام. بعضی جاها در تلبس مثلا شعنیت کافیست، کلیدی که در جیب شماست مفتاحه، ولو الان متلبس به فتح، یعنی به فتح فعلی نیست، ولی این به این معنا نیست که این متلبس به فتح نیست، بلکه این شعنیت رو داره، پس همین الان هم متلبس است به فتح، خودش فتح شعنی. تلبس انحاء مختلفی داره. یا مثلا گاهی وقتا تلبس از باب حرفه است، مثلا به کسی میگن نجار، در حالی که الان مثلا خوابیده تو خونشون، مشغول نجارت نیست. یا بهش میگن خیاط، در حالی که الان مشغول خیاطت نیست. و بعض وقت ممکنه توهم بشه که این پس حقیقت در من قضا هم هست، در حالی که این من قضا نیست، این متلبسه، این آقا متلبس است به خیاطت، متلبس است به نجارت به عنوان حرفه به عنوان شغلش، اون شغلش خیاطیه، مادامی که شغلش خیاطیه متلبس به خیاطتی. یا گاهی بعضی جاها ملکه، مثلا تلبس به ملکه است، مثل مثلا اجتهاد. این آقا بهش میگن مجتهد، ولو الان مشغول استنباط و حکم نیست، ولی ملکه استنباط رو داره. چون ملکه استنباط رو داره، الان متلبس است به اجتهاد، خوش تلبسش به ملکه است، نه تلبسش به فعلیت. که مجتهد مادامی که استنباط میکنه متلبس به اجتهاد باشه، همین که استنباطش قطع شد میخواد بره آب بخوره یا میخواد استراحت کنه، دیگه متلبس به اجتهاد نباشه. نه، در تلبس به اجتهاد ملکه است. اگر ملکه هست متلبسه. بله، کی منقضی میشه؟ وقتی ملکه از دست بده، مثلا جنونی درش عارض بشه که ملکه رو از دست بده، اون موقع دیگه من قضا عنه المبدأ، که دیگه نمیتونه مثلا فرض کنه یه طوری بشه علمش فراموش بشه، دیگه نمیتونه الان استنباط بکنه، تصادف بکنه حافظش رو از دست بده، خب این الان دیگه نمیتونه استنباط کنه. الان من قضا عنه المبدأ، اما مادامی که ملکه رو داره ولو بالفعل متلبس نباشه، اما بالملکه در واقع متلبسه. صاحب فصول چون توجه نکرده به انحاء تلبس، بعضی چیزهایی که مثال زده ایشون و گفته یقینا اینها حقیقتا هم در منقضا هم در متلبس، مثالهاش غلطه. مثل اسم آلت مثلا، چون گفته اسم آلت یقینا حقیقت است در منقضا و متلبس، چون که کلیدی که قبلا باز میکرده الان باز نمی کنه، الان تو جیب منه، به این حقیقتا میگن مفتاح. خب شون توجه نکرده که تلبس در اونجا به شأنیته، و این شأنیتش مادامی که هست تلبس هست. بله، اگر مثلا دندانه های این کلید از بین رفت، شأنیتش رو از دست داد، اون موقع دیگه میگیم من قضا انحل مبدأ، دیگه منقضی شده. نتیجه این که مشتق در اصطلاح اصولی شامل هر، تا اینجای بحث داد، هر مشتق ادبی است که جاری بر ذات شود به اعتبار تلفظ ذات به مبدأ. حال این اتحاد ذات با مبدأ، تلفظ ذات به مبدأ، صدوری باشه، حلولی باشه، ایجادی باشه، اگر ایجادی غیر از صدوری باشه، انتزاعی باشه، چه این تلفظ تلفظ فعلی باشه، چه تلفظ شأنی باشه، چه تلفظ بالحرفه باشه، چه تلفظ بالملکه باشه، که یعنی در تلفظ حرفه کافی باشه یا ملکه یا شأنیت یا فعلیت، کل مشتقات ادبی که جاری بر ذاتن به اعتبار اتحاد ذات با مبدأ به نحوی از انها اتحاد، محل نزاع هست که آیا اینها حقیقتاً در خصوص متلبس بالمبدأ یا حقیقتاً هم در این و هم در من قضا عنه المبدأ. و بحث اختصاص نداره به اسم فاعل. این تا اینجا. بعد میخوام بگم بحث حتی منحصر به مشتقات ادبی نیست. یک چیزهایی که از دیدگاه ادبا مشتق نیست، جامده. به ادیب بدید میگه این جامده، چون اون ملاک اشتقاق رو که او قبول داره اینجا نیست، ولی از دید اصولی اون مشتق محسوب میشه. مثل زوج، مثل رق، مثل خور. مرحوم آخون فرمان زوج حمل می شود بر ذات، بر ذات اون شخص شوهر به اعتبار تلفظش به مبدأ که مثلا زوجیت، یا زوجه حمل می شود بر ذات اون زن به اعتبار تلفظش به زوجیت. بنابراین مشتق اصولی، تا اینجای بحث حالا مشتق اصولی هم شامل برخی از مشتقات ادبی است و اون مشتقاتی است که حمل بر ذات میشه به اعتبار تلفظ ذات به مبدا، هم شامل برخی از جوامد ادبی است مثل زوج، زوجه، رب، خور. اصولی که میگه مشتق همینو میگیره هم. بعد مرحوم آخوند فرمود اگر کسی پاشو توی یک کفش بکنه بگه نه آقا مشتق که میگن اصولی ها دائرش در همون دائره ایست که ادبا میگن، اگر مساوی اونیست اخسته دیگه، چیزی رو که ادبا مشتق ندانند اصولی ها مشتق نمیدانند. مرحوم آخوند فرمود اگر شما نمیپذیرید حرف من رو که باید بپذیرید، ایشون میفهمه اگر نمیپذیرید بگیم اب نداره، اصولی که میگه مشتق فقط اون مشتقات ادبی مورد نظرشه که حمل بر ذات بشه به اعتبار اتحاد ذات با مبدا، ولی این گونه جوامد حکمن ملحقن به مشتق. یعنی اگر کسی گفت مشتق فقط حقیقت در متلبس به مبدا فلحال، در این گونه جوامد هم میگه که این گونه جوامد فقط حقیقتن در متلبس به مبدا فلحال. اگر کسی گفت مشتق حقیقت است در متلبس و من قضا، در این گونه جوامد هم میگه که مشتق حقیقت است، این گونه جوامد حقیقت است در متلبس و من قضا. پس این گونه جوامد اگر تحت عنوان مشتق اصولی قرار نگیرن حتما تحت حکمش قرار میگیرن. بعد دو تا شاهد ذکر میکنن، یکی از ایضاح و یکی از مسالک، که یه بحثی که راجع به عنوان زوجه هست مرتبط کردن به بحث مشتق، که این نشون میده این عنوان که از دیدگاه ادبی جامده یا حقیقتا تحت عنوان مشتق اصولی قرار میگیره یا لااقل حکمن تحت اونه، هر حکمی اون مشتق اصولی داره این هم داره. خب فرمودن ان المراد بالمشتق ها هنا ليس مطلق المشتقات، هر چی که تو ادبیات بهش میگن مشتق اینجا مقصود نیست، افعال مصادر مثلا مصادر مزیدون فی اینا مشتق نیست که اصولی ازش بخ، بل خصوص ما یجری منها علی الذات، یعنی یحمل علی الذات من ما یکون مفهومه منتزعا عن الذات به ملاحظه اتصافها بالمبدا. بعد که اینو فرمودن بله مثال زدن که اسماء الفاعلین و المفعولین و صفات المشبهات و بل و سیق المبالغه و اسماء الادمیات و الامکنات و الالا که کما هو ظاهر عنوانات علما و صریح بعضی از محققین مثل محقق رشتی در بدایع مثلا، نسبت داده ایشون به میرزای قمی در قوانین، مع رد دلیل اول صاحب اصوله، مع عدم صلاحیت ما یوجب اختصاص النزاع بالبعض، یعنی به بعضی از مشتقات، الا تنها چیزی که مثلا احتمال دادن دلیل باشه بر اختصاص چیه؟ التمثیل بهی، یعنی بالبعض. مثال که دادن مثلا فقط مثال دادن به اسم فاعل، بعد این مثال نشون میده که معلوم محل نزاع اسم فاعل، مرحوم آخو میتونن و هوه تمثیل غیر صالح، صلاحیت دلالت و اختصاص دادن نزاع به یک مورد خاص نداره، تمثیل یه مثال ذکر، حالا مثال اتفاقا اسم فاعل بوده، این دلیل نمیشه که اسم فاعل فقط محل بحثه، کما هو واضح. فلا وجه لما زعمه بعض الاجله، که اینجا به تعبیر مؤدبانه و با احترام از صاحب فصول یاد میکنن، پس جایشون تون میشن به صاحب فصول، ولی اینجا به تعبیر بعض الاجله میفرمان وجهی نیست برای اون چه که گمان کرده است بعضی از بزرگان صاحب فصول رضوان الله علیه من الاختصاص، یعنی اختصاص نزاع، من الاختصاص یعنی اختصاص نزاع بسم الفاعل و ما به معنا، که گفته است نزاع اختصاص داره به اسم فاعل و اون چیزی که به معنی اسم فاعل باشه من صفات المشبهه و ما یلحق بها ملحقات، چیزایی که وزنشون ولو وزن فاعل نباشه، مثلا وزن صفت مشبهه باشه اما معنای فاعل داشته باشه محل نزاعه، اما خارج غیر از این دیگه بحث از بحث خارج ما. من الاختصاص یعنی اختصاص نزاع و خروج، عطف به اختصاص، خروج سائر صفات از محل نزاع، که سائر صفات اسم مفعول صفت مشبهه صيغه مبالغه و غیره از محل نزاع خارج ما یلحق به صفات مشبهه از اونهایی که معنای فاعل داشته باشه، این ما عطف به صفات مشبهه هست در واقع محلن مجبور به منه ترکیبشن ادبای موجود در جلسه برسید. و لعل منشأهو، لعل منشأ توهم صاحب فصول رضوان الله علیه توهم این بوده که اون معانی که برای مثلا اسم مفعول، اسم آلت، اسم زمان، اسم مکانیشون گفته همه مورد اتفاقه، فکر کرده اونا خب مسلمه پس محل نزاع فقط اسم فاعله، که عرض کردم خود صاحب فصول دلیلی که ذکر میکنه تمثیله، میگه محل نزاع اسم فاعله چون مثال که زدن اسم فاعل مثال، این در صفحه 60، ولی قبلش در صفحه 59 میگه محل نزاع اسم فاعله به شکلی که خواهیم گفت، بعد میگه اما اسم مفعول معناش اینه، اما صيغه مبالغه مثلا معناش اینه، اما صفت مشبهه معناش اینه. مرحوم آخوند یه دلیل برای ایشون درست میکنه که ایشون مثلا اینجوری فکر کرده که اونا که محل اتفاقه، اونی که محل نزاعه اینه، ایشون فهمید اینم غلطه، اونا محل اتفاق نیست، همونجا هم نزاعه، اونی که شما میگی درسته یا نه که مثلا اسم آلت حقیقت است در اعم از متلبس و منقضا، که گفته هم چجوری مسلم. ولعل منشأ توهم صاحب فصول توهم کون ما ذکره، بودن آنچه که صاحب فصول ذکر کرده، لکل منها برای هر یک از صفات غیر از اسم فاعل، یعنی سایر صفات من المعنا، این من المعنا بیان برای ما ذکره، اونچه که ذکر کرده که عبارت بشه از معنا، کون این معنایی که ذکر کرده برای هر یک از صفات غیر از اسم فاعل، مما اتفق علیه الکل، این از اون چیزهایی است که کل مثلا علما برش اتفاق دارن، در حالی که اینطوری نیست. و هو کما ترا، این مطلب آن گونه است که می‌بینی، یعنی واضح البطلانه، که همینا محل اختلافه، علما فقط یه چیز رو اتفاق داشتن و اون این بود که مجاز است در سیتلب و سبل مبدع، حالا یک مورد اتفاق پیدا شد زود فکر نکنید علما به این زودی اتفاق میکنن. و اختلاف انها التلبسات حسب تفاوت مبادئ المشتقات و حسب الفعلیت و شعنیت و صناعت و ملکه حسب روان شیر و علق لا یوجد تفاوتا فی المهم محل نزاع هاهنا کمالا یفتاد میفرمان. اما اختلاف انها التلبسات، که تلبسات نحوش با هم فرق میکنه، یه جا یه چیزی متلبس محسوب میشه، جای دیگه مشابه اونه ولی متلبس محسوب نمیشه، که این اختلاف انها تلبس به حسب تفاوت در مبادیه، مثلا ایشون معتقده مثلا فتح یه مبدعیه که درش شعنیت مثلا کافیه، برای همین مفتاح شعنیت که داشت متلبس، در حالی که مثلا فرض کنید ضرب یه مبدعیه که درش فعلیت مدخلیت داره، ضارب وقتیه که داره میزنه. به محض اینکه زدن قطع شد دیگه من قضا الضربه. اگه الان بهش بگیم ضارب، از باب اطلاق مشتق است به من قضا، که این تفاوت ایشون میگه تفاوت مبادی مشتقاته. حسب ما نشیر و الیه در مقدمه چهارم نمیدونم پنجم بله رابع چهارم اختلاف مشتقات به حسب تنام به حسب الفعلیه، که بعضی جاها در تلفظ فعلیت لازمه، یعنی اگر بالفعل باشه میگن متلفظ، اگر نباشه نه، مثلا زرد پرس کنن، مثل قیام و قعود که حالا خیلی واضحه، مادامی که متلبس بالفعل به قیام قائمه، به محض اینکه نشست دیگه قائم. و شعنیه مثل مثلا مفتاح، که مادامی که شعنیت باز کردن رو داره بهش میگن مفتاح. بله وقتی دیگه این کلید شکست خراب شد دیگه شعنیت رو از دست داد، اون موقع انقضا انخلمند. و صناعه، صناعه یعنی حرفه، مثل مثلا خیاطت، مثل نجارت، مادامی که اینها شغلش خیاطته بهش میگن خیاط، ولو الان مشغول خیاطی نیست. ول ملکه مثل اجتهاد، که مادامی که شخصی این ملکه رو داره بهش میگن مجتهد، متلبس به اجتهاده، ولو اینکه الان بالفعل مشغول استنباط نیست. حسب ما نشیر و الیه در مقدمه چهارم، این اختلاف لا یوجب تفاوتن فی المهم من محل نزاع. یعنی تلبس اشکال مختلف داره ولی این تأثیر در نزاع نداره. ما نزاعمون اینه وقتی تلبس زائل شد، حالا زوال تلبس چون اشکال تلبس مختلفه زوالش هم مختلف، یه جا فعلیت از بین بره میگن تلبس زائل شد، یه جا شأنیت از بین بره میگن تلفظ سایش، یه جا صناعت از بین بره میگن تلفظ سایش. کسی که مثلا نجار بوده شغلش عوض کرده، مثلا رفته راننده شده، دیگه حالا بهش نجار اگر بگی این دیگه من قضا ان هول مبدئه. یه جا ملکه مثلا ملاک تلفظ، خب ملاک تلفظ فرق میکنه، دایره تلفظ بزرگ میشه، کوچک میشه، زیق میشه، وسیع میشه، اما به هر حال وقتی تلبس زائل شد در هر موردی متناسب با اون مورد باز نزاع پیدا میشه، که خب بعد از انقضاء تلبس آیا اطلاق مشتق حقیقته؟ کسی که قبلا ایستاده بود الان بهش بگیم ایستاده، کسی که قبلا شغلش نجاری بود الان بهش بگیم نجار، کس این کلیدی که قبلا شأنیت باز کردن داشت الان بهش بگیم مفتاح، این مجتهدی که قبلا مجتهد بود ملکه اجتهاد داشت الانی که همه چیز یادش رفته حتی اسم خودش بهش بگیم مجتهد. اینجا نزاع مطرح میشه که این اطلاق مجتهد مفتاح نجار بر این گونه موارد حقیقت یا مجاز. بنابراین تأثیر در مهم یعنی اون مقصود غرض که در محل نزاع وجود داره، این تأثیر در اون غرض نداره. ثم انه شانچنین است لا یبقل ان یراد بالمشتق فی محل نزاع، یعنی مشتق اصولی به اسمش بگذاری، مطلق ما کان مفهومه و معناه جاریا علی الذات و منتزعا عن الذات به ملاحظت اتصاف الذات به عرض او عرضی، مطلق اون چیزی باشد که مفهوم اون چیز و معنای اون چیز جاری یعنی محمول جاری بر ذات باشد، یعنی محمول ذات باشه، حمل بر ذات باشه و منتزع از ذات باشه به ملاحظه اتصاف اون ذات به عرض. مقصودشون از عرض اعراض متأصله است، مثلا بیاض و سواد. این یه اصطلاح که اصطلاح باید روش اصطلاح آخوندی، اصطلاح مخصوص مرحوم آخونده که به اون جاهایی که متأصله بهشون میگه عرض، اون جاهایی که اعتباریه انتظائیه بهش میگه عرضی. این یه اصطلاح منطقی یا فلسفی نیست، این اصطلاح آخوندیه، یعنی آخوند صاحب کفایه رفانه و مرحوم آخوند از این مصطلحات زیاد دارن. مثلا یک کتاب مصطلحات الاخون باید یکی بنویسه. چون ایشون خیلی از اصطلاحات فلسفی منطقی رو گرفتن در غیر مصطلحش یک معنای خاصی استعمال کردن، مثل اون بحثی که قبلا داشتیم اسمش رو گذاشتن چیزی کلی عقلی. مثلا کلی عقلی که ایشون می‌فرمود غیر از اون کلی عقلی بود که منطقی میگفت، حالا اینجا عرض و عرضی غیر از اونیست که منطقی میگه. منطقی اصطلاحاً به مبدع میگه، عرض به اون ذات به اصطلاح، حالا بخوام وارد بشیم عرض مقابلش جوهر تو منطق فکر میکنم یه بار اوائل کتاب توضیح دادم، در اصلا اول فکر میکنم این توضیح دادم، عرض مقابل جوهر، عرضی مقابل ذاتیه. عرض امر نفسیه، قبلا گفتیم، در حالی که عرضی امر نسبیه، یه چیزی به یک لحاظ عرضیه به یک لحاظ دیگه ذاتیه. همونجا مثال زدیم، بیاض برای افراد خودش نوعه، برای جسم مثلا عرض خاصه. پس برای افراد خودش ذاتیه در حالی که برای جسم عرضیه، ولی بیاض مطلقا عرضه، نه اینکه یه وقتی عرض باشه یه وقتی جوهر باشه. که عرض و جوهر بودن به اصطلاح نفسیه، چیزی که عرضه عرض است و لیس الا، چیزی که جوهره جوهر است و لیس الا. اما عرضی و ذاتی نسبیه، یه چیزی یه وقتی عرضیه به لحاظ یه چیز دیگه مثلا ذاتی میشه. این اصطلاحی است که تو منطق به کار میره، اما اینجا مقصود این نیست. اتصاف ذات به عرضن یعنی اعراضی که متأصلن، یعنی اصیلن، یه واقعیتی در خارج دارن، مثل بیاض که یک واقعیتی در خارج داره، ذات که متصف شد به بیاض، ایشون میفهمد اتصاف به عرض پیدا کرد. او عرضی مقصودشون از عرضی اموریش که واقعیتی در خارج ندارن، مثل فوقیت و تحتیت. فوقیت یه چیزی نیست که مثل بیاض تو خارج بیاد رو جسم، فوقیت یه چیزی است که از نسبت بین اشیاء ذهن ما انتزاع میکنه. این رو ایشون اسمش میذاره عرضی. پس عرض یعنی اعراض متأصله، اونایی که حقیقت دارن، عرضی یعنی اعراض اعتباری به اصطلاح، مثل همین فوقیت تحتیت. که خدا رحمت کنه مرحوم مشکینی رو که این اصطلاحات رو معنا کردن، و الا ما میموندیم و این که این چه مقصودی از اینها مرحوم ها خوندن. خب مرحوم مشکینی و حمدالله اینا رو به، البته مرحوم مشکینی از مجلس مرحوم ها خون استفاده کرده و یا از بعضی از شاگردان مستقیم مرحوم ها. به یک معنا اعتباری است، به یک معنا انتزاعی. اعتباری که اینجا ما میگیم یعنی اعتباری نفس الامریه، نه اعتباری در مقابل واقعی به معنی اعتباری محض. از اون قبیل اعتباریات نیست، بله انتزاعیه. یه اصطلاحی داره شهید مطهری رضوان الله علیه، شاید شما تو اون اصطلاحی اول روشداری میگه واقعیات داریم، اعتباریات انتزاعیات. اون وقت اعتباری که ایشون میگه در مقابل انتزاعیه، به اون معنا بعد این اعتباری نیست. ولی اعتباری نفس الامریه، چرا اینجا این هم اعتباری است، یه نوع اعتبار، ولو منشأ انتزاع واقعی داره، به اصطلاح ما به ازا نداره، ولی منشأ انتزاع واقعی داره، به خلاف اعتباریات محض که نه من ما به ازا دارم و نه منشأ انتزاع، صرفا یه قرارداد و اعتبارن که مثلا عقلا برای تنظیم امورشون میکنن. پس مطلب ما کان مفهومه و معناه و جاریان علالذات، این رو بهش میگن مشتق. ولو کان جامدن به اصطلاح ادبی، که زوجه و زوجه و رفق و الحر، که اینا ولو جامد باشه به اصطلاح ادبی، مشتقن به اصطلاح اصولی. و این ابید شون فهمان، اگر حالا شما ابا دارید از این، خیلی ذهنتون عدیبانه است، مشتق یه معنای خاصیه. حالا اصولی ها خیلی میخوان دخالت کنن، یه کمی دایره شو میتونن محدود کنن، یه حق ندارن یه تکشو کم کنن، یه تکشو اضافه کنن. شو میتونن و ان ابیت، اگر ابا داری، الا ان اختصاص نزاع المعروف بالمشتق، مشتق یعنی مشتق ادبی باشه و اون خصوصیت داشته باشه، کما هو قضیه الجمود علا ظاهر لفظه، مقتضای جمود بر ظاهر لفظ هم همینه دیگه. شما اگر از اهل جمود هستید، فمان فهاز القسم من الجوامع، این قسم از جوامع، البته نه اون آقایی که خودش اهل جموده ها، فهاز القسم من الجوامع یعنی این الفاظی که از جوامدن، نه این آقا، ایزن محل نزاع، که این هم محل نزاعه، یعنی ولو عنوانن از مشتق خارج باشه حکمن محل بحثه. کسی که میگه مشتق حقیقت در من قضا، در اونم میگه، اگر میگه مجازه در اون هم میگه. بعد شاهد ذکر میکنن از ایزاح و مساله، که این شاهد یه مسئله فقهی است، احتیاج به یک توضیح داره. آقایون مایل بودن که امروز به این اعتبار که روز آخر درس ماست قبل از تعطیلی، برای فاطمه زهرا سلام الله علیها که این ایام مربوط به ایشون هست، یه توسلی اینجا خونده بشه که انشالله یکی از آقایون این کار انجام بده. رب صلی الله علیه و آله.